أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به محل نزاع در معاتات بود. مرحوم مصنف فرمودند که محل نزاع بین فقها در بحث معاتات، اون معاتاتی است که طبق ظاهر کلمات عامه و خاصه، اون معاتاتی است که مقصود باها تملیک بوده باشد، یعنی متعاطیین قصد کرده باشند تملیک این عوضین رو به هم دیگر، نه اون معاتاتی که مقصود باها صرف اباحه در تصرف بوده باشد. بعد فرمودن که یه مشکلی پیش میاد و اون این که اگر مراد مقصود باها تملیک بوده باشد، این با قول اول سازگاری نداره، چون قول اول قائل به اباحه بود ابتدا هم ثم الملک بعد طلب، اما این با عرشبت معاتاتی که قصد تملیک ازش شده باشه سازگاری نداره، چون ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقصد. لذا برای رفع این تعارضشون فرمودن دو تا توجیه رو و دو تا تنزیل رو، دو تا حمل رو، دو نفر از بزرگان از فقها، یکی مرحوم محقق ثانی رحمت الله علیه ذکر کردن و یکم مرحوم صاحب جواهر. مرحوم محقق ثانی، مرحوم مصنف فرمودن چی فرمودن؟ ایشون اومده دست از ظهور قول قائلین اول در اباحه مقابل با ملک برداشته، گفته مراد از اباحه همون ملک متزلزل هستش، میخواد بگه این ملک متزلزل است، بعد از این که طلب میشود ملک لازم میشود، اینو میخواد بگه. ولو اما بحث راجع به همون چی هستش، محل نزاع رو دست نزده ایشون، زورش رو نگه داشته، همون اباحه که مقصود باید تملیک بوده باشه، لذا اینجوری تعارض رو حل کرد. صاحب جواب برعکس کرده، گفته نه، وقتی میگن اباحه منظورشون همون اباحه مقابل با ملکه، بلکه بسیاریشون هم تصریح کردن به اینکه اساساً اینجا مفید ملک نیست. اما اینا بحثشون راجع به اباحه است که معاتاتی است که مقصود به حال اباحه هست، نه مقصود به حال تملیک. وقتی این بشه باز تعارض برطرف شه. مرحوم مصنف هم فرمودن که با توجه به ظاهر کلمات فقها معلوم میشه که هیچ کدوم از این دو توجیه صحیح نیستش، نه اولی نه دومی، لذا باید کلمات فقها رو این جلسه، ایشون این جلسه و جلسات بعدی مطرح بفرماین، نقل بکنن و بعد از اینکه کلمات رو نقل کردن نتیجه بگیرن که ببینید طبق ظاهر مثلا کلام شیخ در مبسوط، طبق ظاهر کلام ابن ادریس هلی در سرائر، طبق ظاهر کلام ابن زهره در غنیه، طبق ظاهر کلام مرحوم علامه در تذکره و و و، طبق ظاهر کلام اینها هیچ کدوم از این توجیه صحیح نمیتونه باشه و درست چی نیست. البته ما گفتیم صاحب جواهر توجیهش اینه نیست که مرحوم مصنف بهشون نسبت میدن، جلسه قبل ذکر شد و گفتیم توجیهشون توجیه درستی هم هست که حالا انشالله بحث رو که وارد بشیم متوجه میشید. بفرماید که ولن قل اولا کلمات جماعت من زفرنا علی کلماتهم، پس ما باید اولا نقل بکنیم کلمات جماعتی از کسانی رو که دسترسی به کلماتشون پیدا کردیم، لیظهر منه بعد تنزیل الاباحة علی الملک المتزلزل، تا از این کلمات آشکار شود بعید بودن تنزیل اباحه بر ملک متزلزل، کما صنعه المحقق الکرکی، اونگونه که محقق ثانی محقق کرکی این کار انجام دادن، و بعدیت و جعل محل الکلام فی کلمات قدماء الاعلام با لقص قصد المتعادیان مجرد الاباحة تصرفات دون تملیک، و همچنین بعیدتر بودن جعل محل کلام در کلمات قدمای اعلام ما، اون جایی که متعاطیین قصد کرده باشن مجرد اباحه تصرفات رو نه تملیک رو. فنقول و بالله التوفیق، پس ما میگوییم و توفیق هم به سبب خداوند متعال است، یعنی میخواد بفرماید که اینایی که میگیم از ما نیست، توفیقش رو خدا داده اینا رو ما توضیح میدیم. قال فی الخلاف، مرحوم شیخ طوسی در خلافش اینجور فرموده اذا دفع قطعتا الی البغلی، اگر شخصی یه قطعه ای رو، قطعه منظور یه قطعه طلا و نقره است که کنایه از چیه، ارشد درهم و دیناره، یه قطعه ای رو الی البغلی به سبزی فروش بده، بغلی یعنی کسی که منسوب به بغل و سبزی هست، سبزی یعنی سبزی فروش، و مثل که مثلا شما چی میگید؟ میگید در شد نون خشکی، یعنی نون خشک مثلا خر یا نون خشک بروش مثلا، یعنی سبزی، یعنی کسی که منظور به سبزی است. کارش چیه؟ سبزی فروشی. اول شارب یا شارب، شارب یعنی نوشنده، نخیر. شارب یکی از فاعل، یکی از اوزان صیغه نسبت. چون ما یه اسم منصوب داریم یه صیغه نسبت. اسم منصوب اون اسمی است که یه یا مشدد تهش یه ای اضافه بشه، مثل ایرانی، لبنانی، نمیدونم بغلی، درست شد؟ شربی، اکلی، اینا مثلا میشن اسم منصوب. اما گاهی هست یه صیغه عوض میشه، یعنی یه وزن میاد و یک ماده در اون وزن قرار میگیره، معنی نسبت میده به اون وزن، به اون ماده. و مثل چی؟ شارب. شارب یعنی اون شرب، یعنی اون که منصوب به چی هستش؟ شرب، عرض شد به خدمت شما که هستش. مثلا میگه و ما افائل، اینو ابن مالک توی چیز داره، توی عرش از سیوتی از ابن مالک تو الفیهش نقل میکنه که و ما افائل و فعال فعل فی نسب اقنا عن الیا فقبل. در مورد نسب این سه تا وصف، فاعل و فعال و فعل، ما رو بی نیاز از یا میکنن و قبول هم میشه. این بی نیازی کاملا مقبوله در نظر عرف عرب و میپذیرن. شارب لذا معنی شرب، یعنی کسی که منصوب به آب است، یعنی آب فروش است، کارش آب فروشه. ما میگیم یه قطعه ای رو به بغلی یا به شارب بدیم، فقال اعتنی بها بغلتن، و بعد بگوید که به واسطه این قطعه به من یه بقله ای رو یه مقدار سبزی بده، او ما علیه یه مقدار آب مثلا بده، فعطاه، اونم بهش بده. فانه لا یکون بیان، این بی نخواهد بود، این معاطات قطعه و بقلی ما این بی نخواهد بود. و کذالک سایر المحقرات، و مثل این خلاصه ارشاد خدمت شما که قطعه و اینها هستش، سایر قطعه نگیم، مثل این بقل و ارشاد خدمت شما، بله ما هستش، سایر محقرات. سایر محقرات یعنی چی؟ یعنی امور کبیره نباشد، مثل خانه و باغ و نمیدونم ماشین و چیزای گرون قیمت، نه، همین چیزای ارزان دم دستی، مثل همین نون و مثلا فرسونید یه مقداری سبزی و یه مقداری فرسونید، اینا رو میگه حد نظرش. سایر محقرات. در مورد تفسیر محقرات البته دو تا نظریه وجود داره. بعضیا حدش رو نصاب سرقت دونستن، یعنی اون نصابی که اگه بیشتر از اون دزدی بکنه دیگه دستشو قطع میکنن و حد میزنن. بعضی هم گفتن نه، مقدار و حدش عرفیه، که الان من توضیح دادم عرفی چیز کوچیکه، بی ارزش، خیلی ارزش آنچنانه چی نداره، عرفی هستش و خیلی خطکش مشخصی ارشاد خدمت شما که نداره. بعد میفهمد و انما یکون و اباحتا له، این است و جز این نیست که معاتات، این همچین معاتاتی، اباحت له، انما یکون و اباحتا له، این اباحه برای اون چه که داده می شود به حساب میاد. یعنی من مباح میکنم تو تصرف کنی در این قطعه درهم من، دینار من، تو هم مباح میکنی من تصرف کنم در اون بقلی تو و در اون عرشبت خدمت شما آب تو. ایشون میگه این بی نیست، این صرفا اباحه هستش. و تصرف کل من هما فی ما اخذه او تصرفا مباحا، پس هر کدوم از این دوتا در اون چه که از طرف مقابل اخذ میکند تصرف میکند، اونم یک تصرف چی؟ مباهی. من دونن یکون ملکه، ببینید تصریح میکنه ایشون، میگه آقای محقق ثانی که میگی که اینایی که قائل به اباحه اولا هستن منظورشون ملک جایزه، میگه نه، تصرف مباه میکنه، ملکش نیست، تصریح میکنه ملکش نیست، من دونن یکون ملکه. بنابراین توجیه شما با کلام شیخ توسی در خلاف شور در نمید. و فایده تو ذالک، فایدهش چی؟ خب چه فرقی داره حالا ملکش بشه بعد تصرف کند یا مباح باشد ملکش نه، بالاخره که داره تصرف میکنه، یه فایدهش اینه. و فایده تو ذالک ان البغلی اذا اراد ان یسترجع البغل او اراد صاحب القطعه ان یسترجع قطعته، فایده این ارشاد خدمت شما که اینکه معاتات اباحه بوده باشد و بی و مفید ملک نبوده باشد، این استش که اگه بغلی اراده بکند که بغل خودش و سبزی خودش رو برگردونه و پس بگیره، یا اراده کند صاحب قطعه اینکه قطعه و اون درهم و دینار خودش رو پس بگیره، کان اللهما ذالک، همچنین حق استرجاعی رو دارن، میتونن به هم بزنن معامله رو. چرا؟ لان الملک لم يحصل لهما، چون برای هیچ کدوم ملک حاصل نشده که. میگه من اباحه تصرف کرده بودم تا حالا نمیکنم، بهم پس بده. اما اگه ملک کرده بود دیگه نمیتونست پس بگیره. خود همینم نشون میده که عرشبت خدمت شما که اون ملکی که اونجا گفته میشود ایشون در مقابلش اباحه میگیرد که اصلا ملک نیست. و به این قال الشافعی، میگه این قول رو شافعی هم بهش قایش، قول مای شیخ طوسی هست، شافعی هم همین قول رو داره. در مقابل از اهل سنت میفهمد و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه چی میگه؟ یکون و بیان صحیحن، میگه نه، این بی صحیحه این معاتات و این لم یحصل الاجاب و القبول، گرچه ایجاب و قبول لفظی هم حاصل چی؟ نشده باشد. و قال ذلک فی المحقرات دون غیره، ایشونم یعنی جناب ابو حنیفه این قول رو قائل شده. این قول یعنی چی؟ یعنی این قول که معاتات به یه صحیح بوده باشد گرچه ایجاب و قبول لفظی نشده باشد، اینو فقط در محقرات میگه، در امور حقیره، در امور غیر حقیره و غیر محقراتی هم چه حرفی رو ایشون البته نمیزنه. حالا پس اینجا دو قوله، بعد ایشون دو قول یعنی نقل میکنه، گرچه سه قول در مسئله هست، دو قول رو ایشون نقل میکنه، یکی قول خودش که عبارت بود از اباحه نه ملک، یکی قولی که ارشاد خدمت شما ابو حنیفه میگونم هر دو در محقراته که چی هستش؟ میگه نه این مفیده چی هستش؟ ملکه و بیعه صحیحه ولی ایجاب و قبول لفظی نداشته باشه. ایشون نظر خودش رو براش استدلال میکنه، میفرمد دلیلنا ان العقد حکم شرعی، دلیل ما این هستش که عقد یعنی ایجاب و قبول لفظی این حکم شرعی است، شارع باید بگه باید حتما با لفظ انجامش بدید، ولا دلالت فی الشرع علی وجوده هنا، و در شرع هم هیچ دلالتی نیست بر وجود حکم لزوم ایجاب و قبول لفظی در چی؟ معاتات. ما نداریم در شرع بگه که ارشاد خدمت شما که باید حتما ایجاب و قبول لفظی در معاتات وجود داشته باشد و الا مثلا این صحیح نیستش. نه، ما یه همچین چیزی در شرع چی؟ نداریم. فیجب ان لا یثبت، بعد شک میکنیم، بنابراین شک میکنیم در بی ایجاب و قبول لفظی شرط بود، در این معاتات شک میکنیم آیا ایجاب و قبول لفظی شرط است یا نه. دلیلی که از شرط داریم، وقتی شک کردیم عدم و دلیل، دلیل العدم میگیم شالله که شرط نیست، حالا اصالت البراءت رو اگر احکام وضعیه مثل شرطیت جاری بدونیم میگیم شالله که شرط نیست. فیجب الله یثبت، پس واجب میشود که ثابت نباشد حکم لزوم ایجاب و عرض شود خدمت شما قبول لفظی در بحث چی؟ معاتات. و عمل اباحه تو بذالک، اما اباحه به واسطه عرشبت خدمت شما که معاتات که ما میگیم حاصل میشود فاهو. پس ایشون چون ادعاش دو لبه داشت دیگه، دو روی یک سکه بود، یه رو چی میگو؟ میگو آقا این عرشبت معاتات صحیح هست و نیازی به ایجاب و قبول لفظیش نداره، این مثل بیعه و نیازی به ایجاب و قبول لفظی نداره، این یک. دوم این که خیلی خوب، حالا مفید ملکی یا اباحه؟ میگن ما گفتیم مفید اباحه است. چرا مفید اباحه است؟ چون این اجماعیه، لا یختلف العلماء فیها، این اصلا اجماعی است و هیچ اختلاف بین فقها در این وجود چی ندارند. مرحوم مصنف فرد والا یخفا صراحت و هذا الكلام فی عدم وصول الملك، میگه مخفی نیست که کلام آقای مرحوم شیخ طوسی در خلاف صراحت دارد در این که ملک حاصل ارشاد خدمت شما نمی شود در معاتات، با معاتات ما ملک حاصل نمی کنیم. و فی انه، و دومی که آقای ارشاد، بنابراین حرف توجیه آقای ارشاد خدمت شما محقق سالی صحیح نخواهد بود، خلاف این عبارته، چون این صراحت دارد در این که ملک حاصل نمی شود. و ایشون می گفت نه، مرادشون از اباحه ملک متزلزل. دو، فی ان محل الخلاف و بینه و بین ابی حنیفه ما لو قصد البیع للاباحه المجرده، و همچنین صراحت دارد این کلام در این که محل خلاف بین مرحوم شیخ طوسی در ارشاد خدمت شما که این کتاب خلافش و جناب ارشاد خدمت شما که ابو حنیفه چی هستش؟ ما لو قصد البیع للاباحه المجرده، اونجاییست که قصد بیع کرده باشن نه اباحه مجرد. چرا؟ چون واضحه که ابو حنیفه که معاتات رو بیع صحیح میدونه و مفید ملک میدونه، معاتات مقصود به حال تملیک رو مفید تملیک میدونه، نه معاتات ارشاد خدمت شما که مقصود به حال اباحه رو. شما ایشون نمیاد به یه چیزی که اصلا طرف قصد بیع نکرده این بیع است و بیع صحیح هم هست، ایشون منظورش پس فقط، پس در مقابلش هم مرحوم شیخ طوسی هم که داره میگه نه این مفید تملیک نیست و مفید اباحه است، منظورش معاتاتی است که مقصود به حال بیع و تملیک است، نه صرف معاتاتی که مقصود به حال چی هستش؟ ال اباحه هستش. پس با این دوتا ما میفهمیم که هیچ کدوم از این دوتا توجیه صحیح نیست، نه توجیه محقق حلی که میگفت مرادشون ملکه چون ایشون صراحتن میگه نه اینجا مفید ملک نیست، نه توجیه جناب صاحب جواهر که میفرمود که عرصبت اینا محل نزاعشون معاتاتیست که مقصود به حال اباحه هست، به قرینه که مقابلش قولی رو قرار داده، قول ابو حنیفه که ایشون در معاتاتی که مقصود به حال تملیک هست میگه این مفید ملک هست و بی هستش و بی صحیح هستش، نه در معاتاتی که مقصود به حال اباحه چی باشد. میگه این حرفی که ما زدیم، یعنی این که ما گفتیم محل خلاف بین شیخ رحمه الله و بین ابی حنیفه اونجایی است که قصد بی کرده باشن، معاتاتی است که قصد بی کرده باشن، نه معاتاتی که قصد اباحه مجرده کرده باشن. کما یظهر ایضاً من بعض کتب الحنفیه، همچنین کما این که آشکار میشود همچنین از بعضی از کتب حنفیه، حیث انه بعد تفسیر البی به مبادله مال به مال قال، اونجا که ایشون یعنی جناب ابو حنیفه بعد از اینکه بی رو به مبادله مالن به مال تعریف میکنه، میگه بی چیه؟ میگه مبادلات رو مالن به مال. بعد میگه و ینعقد، این بی منعقد میشود بالایجاب و القبول و بالتعاطی ایزن، میگه با ایجاب و قبول لفظی منعقد میشود، با تعاطی هم منعقد میشود. یعنی ایشون تعاطی رو نوعی چی میدونه؟ بی میدونه. بحثش راجع به بیعه اصلا و اونو داره میگه که من میگم منعقد میشود. پس ایشون بحثش راجع به معاتاتیست به قرینه مقابله تعاطی با ایجاب و قبول، و این که اینا همشون عرض خدمت شما که سبب انعقاد بی هستن، یعنی جایی که کسی قصد تملیک میکنن، مبادلت و مالن به مال داره مبادله میکنه، قصد تملیک میکنه، در اونجا میگه سه راه داره، دو راه داره، یکی ایجاب و قبول، یکی هم تعاطی. پس یعنی تعاطی است که قصد تملیک ازش کرده باشن. از اینجا فهمیده میشود که مراد ابو حنیفه اون معاتاتی رو داره میگه این مفید تملیک است و این بیع صحیح هستش که قصد تملیک ازش شده باشد و قصد بیع ازش شده باشد. فتمسکه به ان العقد حکم شرعی، پس تمسک ابی حنیفه که حکایت شد از ایشون در کتاب چی عرض شود خدمت شما خلاف، برای اثبات اینکه عقد لفظی در معاتات شرط عرض شود خدمت شما نیست، ایشون اونجا اومد تمسک کرد به چی؟ برای اینکه اثبات کند عقد لفظی در معاتات شرط نیست، به اینکه عقد یه حکم چیه؟ شرعیه. این که حالا حتما ایجاب و قبول لفظی داشته باشد، این حکم شرعیه. میگه این تمسکی که ایشون کرد به اینکه گفت عقد حکم شرعیه، دل علی عدم انتفاع قصد، به این دلالت میکند بر این که قصد بی در معاتات منتفی نیست. چرا؟ خود دقت بکنید. به خاطر این که علت تامه تحقق تملیک مرکب از دو چیزه، این که بخواد یه تملیک ایجاد بشه این مرکب از دو چیزه، یه علتیست دو جزئی، یکیش تحقق بیع لغوی و عرفی، یعنی این که طرف قصد تملیک کرده باشه، دیگری امضا اشاره نسبت به این بیعه در صورت این که شرایطی که مد نظر اشاره هست وجود داشته باشه، مثلا مثل ایجاب و قبول چی؟ لفظی. خب واضحه وقتی اساساً معاتات لغتاً و عرفاً بی نباشد و اساساً طرف بس راجع به معاتاتی باشد که طرف قصد تملیک و قصد بی نکرده، اگه ما بخوایم بگیم چرا ملک حاصل نمیشه، برای چی باید بگیم ملک حاصل نمیشه؟ به خاطر اینکه قصد تملیک نکرده، چون بی نیست. نه که بگیم نه بی هست ولی چون شارع این رو امضا کرده نکرده، یه همچی چیزی نباید گفته بشه. ایشون وقتی تمسک میکنن میگه چرا؟ چون شارع همچی حکمی نکرده اینجا. وقتی شارع همچی حکمی نکرده یعنی چی؟ یعنی من میگم این قصد بی در اینجا چی؟ کرده، ولی شارع نگفته در قصد بی باید حتما چیکار کنید شما در حصول تملیک برای قصد بی، علاوه بر اون لازم است که ایجاب و قبول لفظی هم صورت چی بگیرد. چرا این حکم و حکم شرعی رو اینجا ایشون میاد تمسک میکنه؟ میگیم چرا این مفید عرض شود خدمت شما ملک هست؟ میگه به خاطر این که صرف قصد بی در نظر شارع کافی است و شارع شرط نکرده است حتما ایجاب و قبول لفظی انجام شود، یعنی معلوم میشود که ایشون بحثش راجع به معاتاتی است که قصد بی و قصد تملیک درش کردن، و الا خب میگو به خاطر این که اساسا این قصد تملیک نکرد. بگیم چرا مفیده ارشاد خدمت شما تملیکه؟ ایشون نمیتونه اثبات بگه که به جهت عدم وجود ایجاب و قبول لفظی در نظر اشاره، ولی این میشد سالبه به انتفاع موضوع، چون میگفتیم آقا جان من تو میگی که شاره گفته ایجاب و قبول لفظی شرط نیستش در ارشاد خدمت شما بی معاتاتی، شما اینو میگی دیگه، این اصلا بی نیست، این اصلا قصد نکرده، این معاتات بی نیست، این معاتات اباحه است، معاتاتی است که قصد اباحه کرده، این چیه شما میگی به عنوان استدلال؟ از همون استدلالش معلوم میشود که ایشون هم بحثش راجع به چیه. خب حالا یه نکته رو بگم اینجا، خوب دقت بکنید. جلسه قبل گفتم صاحب جواهر رو مرحوم مصنف یه توجیه ازش نقل میکنه و برش اشکال میکنه، طبق توجیهی که خودش نقل کرده الان این کلامه مرحوم شیخ طوسی در خلاف هم کاملا داره همینو میگه. اما یه توجیهی ما گفتیم نه، مد نظر ایشون این نیست که بگه محل نزاع معاتات مقصود با الاباحه است در هر سه قول، بلکه ایشون میخواد بگه آقا در قول به اباحه قائلین به آباهه بحثشون راجع به چیه؟ معاتاتی است که مقصود با حل اباهه بوده باشن. اما در قول به تملیک یا عدم تملیک، قول دوم و سوم، اونجا بحثشون راجع به چیز اباهه ای هستش که معاتاتی است که مقصود با حل تملیک بوده چی باشد. این هیچ منافاتی با فرمایش مرحوم شیخ طوسی در اینجا نداره، اتفاقا کاملا با او سازگاری داره این تحلیل جناب صاحب جواهر. چرا؟ چون ایشون هم اینو گفت در مورد عرض شد خدمت شما افاده اباحه، همین حرف زد، گفت آقا این مفید اباحه است در جایی که عرض شد خدمت شما قصد تملیک نکرده، قصد اباحه کرده. مقابلش یه قولی رو ذکر کرد که اون اصلا قول مقابل این نیست. مرحوم صاحب جواهر همین میخواد بگه، میخواد بگه آقا قول ابو حنیفه اصلا راجع به چیه؟ راجع به معاتاتی است که مقصود با حد تملیک بوده باشد. لذاست که میاد تمسک میکند به چی؟ میگیم چرا این مفید تملیک است؟ میگه به خاطر اینکه ایجاب قبول لفظی درش شرط نیست. ایجاب قبول لفظی درش شرط نسبت به اون جزء دوم علت تام به تمسک میکنه. یعنی اصل این که این معاتات ازش قصد تملیک شده باشه رو من قبول دارم، اما اینکه شرط ایجاب قبول لفظی شده باشه اینو نه قبول ندارم. چیزی در شرط نیامده، لازم ما برعد جاری میکنیم، میگیم ان شاء الله که شرط نیست، میگیم عدم الدلیل دلیل عدم. پس بحث ایشون راجبه معاتاتی است که مقصود با حد تملیک بوده باشد. بحث آقای قول آقای شیخ طوسی هم اصلا مقابل این نیست، او راجبه معاتاتی است که مقصود با حل اباحه بوده باشد. الحمدلله رب العالمین.